أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در اقوال استصحاب شروع شد. گفتیم تفصیل های متعددی در جریان استصحاب بین اعلام اصولی مطرح شده که مهم از این تفاصیل چهار تفصیل مهمترین تفصیل در استصحاب تفصیلیه که مرحوم شیخ انصاری و بعد مرحوم میرزای نائینی اونو تقویت و مستحکم کردن که فرمودن استصحاب در شک در مقتضی حجت نیست، ولی در شک در رافع حجت. گفتم در این زمینه در دو مقام بحث میکنیم. مقام اول اینه که مراد از مقتضی و رافع چیه. در مراد از مقتضی که میگن شک در مقتضی استصحاب جاری نیست، گفتم چهار احتمال داده شده. احتمال اول این بود که مراد از مقتضی علت جزء العله تکوینی باشه، همون مقتضی که در اهل معقول میگن که علت تامه از سه جزء تشکیل شده. مقتضی مراد همون سبب تکوینی باشه که گفتیم این نمیتونه مراد مرحوم شیخ باشه. و با کلمات شیخ و مبانی شیخ در استصحاب سازگاری نداره. مراد دوم از مقتضی بود که مقتضی مراد چی باشه؟ موضوع حکم باشه. شک در مقتضی این هر موقع شک در موضوع داشته باشیم استصحاب جاری نشه. اینم گفتیم نمیتونه مراد مرحوم شیخ باشه، چون احراز موضوع رو همه قبول دارن که شرط جریان استصحابه. چون اگر موضوع احراز نشه اصلا استصحاب قابل جریان نیستش. احتمال سوم گفتن مراد مرحوم شیخ از مقتضی یعنی ملاک حکم. شک در مقتضی استصحاب جاری نمیشه. این چه؟ یعنی هر جا ما ملاک حکم رو احراز کرده باشیم، شک داشته باشیم که آیا مانع و رافعی از این ملاک وجود دارد یا ندارد، استصحاب جاری میشه. ولی هر جا شک در اصل ملاک داشتیم، شک داریم مثلا اینجا ملاک حکم مصلحت یا مفسده وجود دارد یا ندارد، اینجا میشه شک در مقتدی و استصحاب جاری نمیشه. پس این احتمال سوم، شک در مقتدی این شک در ملاک. و احکام شرعی ما قائلیم که تابع مصالح و مفاسد و ملاکات دیگه. هر جا احراز کرده باشیم که ملاک حکم وجود دارد، استصحاب جاری میشه. هر جا شک در ملاک داشتیم، استصحاب جاری نخواهد شد. این احتمال سوم هم گفتن که نمیتونه مراد مرحوم شیخ انصاری باشه. چرا؟ چون اولا استصحاب در موضوعات خارجی هم جاری میشه، در حالی که موضوعات خارجیه که اصلا احکام شرعی تابع ملاکات، موضوعات که تابع ملاکات نیست. مثلا زید دیروز زنده بوده، امروز شک میکنم که زنده یا زنده نیست. الان حیات زید این چی من احراز بکنم ملاک داره یا نداره؟ تو موضوعات خارجی این آب دیروز پاک بوده، امروز شک دارم که پاک یا پاک نیست. تو موضوعات خارجیه که مسئله مصلحت و مفسده و ملاک قابل تصویر نیست. ملاک کد مال احکام شرعی. پس استصحاب در موضوعات جاری میشه، در حالی که در موضوعات خارجی ما اصلا بحث ملاکات مطرح نمیشه. پس این نمیتونه مراد مرحوم شیخ باشه از شک در مقتدی و رافع. و ثانیا این که اشکال کبروی، ما اصلا در احکام شرعی علم به ملاکات نداریم که بگه مرحوم شیخ بگه هر جا ملاک حکم رو احراز کردی استصحاب جاری بشه، هر جا ملاک حکم رو احراز نکردیم استصحاب جاری نشه. در کل احکام شرعی مخصوصا در عبادات، عبادات تعبدی، ما علم نداریم که کجا ملاک حکم هست کجا ملاک حکم نیست. بنابراین مراد مرحوم شیخ از مقتدی نمیتونه ملاک، و الا باب استصحاب به تعبیر مرحوم آقایی منصد میشه. چون ما هیچ جا علم به ملاکات احکام شرعی جد موارد شذ و ندر نداریم، پس هیچ جای استصحاب جاری نمیشه. چون هر جا ما شک بکنیم میشه شک در ملاک حکم شرعی. خب اینجا عبارت مرحوم آقای خویی نوشتن در مصباح الاصول، ولا یکون هذا المعنا، یعنی مراد از مقتدی ملاک باشه مراد شیخ انصاری باشه. چرا؟ لانه قائل بالاستصحاب فی الموضوعات الخارجیه، ایشون قائل به جریان استصحاب در موضوعات خارجیه هست، در حالی که در موضوعات خارجیه لایه تصور لها ملاکون، ملاک ندارن که حتی یقال و بالاستصحاب مع العلم به بقای موضوع خارجی. بل هذا المعنا من التفصیل بین شک مقتدی و رافع، اگر اینو قائل بشیم، صد صد لباب الاستصحاب، باب الاستصحاب بسته میشه. چرا؟ لعدم العلم به بقای ملاک لغیر علام الغیوب الا فی بعض موارد نادره لعدلت خاصه، چون ملاکات احکام شرعی فقط خود خداوند میدونه، ما جز موارد نادره که دلیل داره علم به ملاکات احکام شرعی نداریم. مثلا شیخ قائل به استصحاب ملکیت هست در معاتات بعد رجوع احد المتعامله. دو تا مثال میزنه مرحوم آقای خویی. مثلا در معاتات به معاتاتی انجام شده، ما در معاتات مثلا قائلیم که ملکیت حاصل میشه، بعدن یکی از متعاقدین رجوع میکنه، ما شک میکنیم ملکیتی که در معاتات ایجاد شده از بین رفته یا از بین نرفته، میخوام استصحاب ملکیت بکنم. شیخ اینجا میگه شک در رافعه، چون ملکیت مختزیه برای بقا رو داره، اگه شک بکنیم که ملکیت به هم خورده یا نخورده شک در رافعه. خود شیخ با تو مسئله بقای خیار قبل، خیار قبل فهمیدم من مقبول شدم در معامله، خیار قبل فوریه یا علت تراخیه؟ میگه من فوریه. حالا اگر من فهمیدم که مقبول شدم امروز از خیار استفاده نکردم، فردا شک میکنم که فردا هم خیار دارم یا خیار ندارم، استصحاب میخوام بکنم بقای خیار قبل رو. اونجا مرحوم شیخ میگه این شک در مختزی. پس استصحاب بقای ملکیت و شیخ میگه که شک در رافعه، ولی استصحاب بقای خیار قبل رو میگه شک در مختزیه. آیا شیخ مثلا اینجا ملاک حکم پی برده که مثلا ملاک حکم تو اولی هست، ملاک دومی تو ملاک حکم در دومی نیست؟ نه، معنا نداره که بگیم ملاک حکم اینجا شیخ پی برده که مثلا تو ملکیت ملاک هست ولی تو خیار ملاک نیست. پس این یقینا نمیتونه مقصود مرحوم شیخ باشه. لذا احتمال چهار رو مطرح شده که میگن مقصود مرحوم شیخ انصاری از مقتدی اینه. خب احتمال چهارم چیه؟ مقتدی و رافع یعنی چی؟ ها، مرحوم شیخ میگه اشیاء و احکام بر دو قسمند، بعد یه اشیاء و احکام و مجعولات احراز میکنیم که اینا به خودی خود قابلیت برای بقا و استعداد برای بقا رو دارند، لولا المانع. این اگر مانع و رافع نیاد 100 سالم هستش یا یک بازه طولانی هستش. بعد اگر احراز بکنیم که یک موضوعی استعداد و قابلیت برای بقا را دارد، اگر شک بکنیم که اون موضوعی از بین رفته، به خاطر چیه؟ به خاطر رافع و مانع. مثلا میگه جوان 20 ساله قابلیت برای بقا را داره عرفه، لذا 10 سال بعد، 20 سال بعد، 30 سال بعد شک بکنی، شک در مانع یا شک در مقتضی؟ شک در مانع. اما پیرمرد 90 ساله اینجا 5 سال بگذره بشه 95 ساله بخوای استصحاب بکنی، شک در مقتدیه، چون اصلا نمیدونیم پیرمرد 90 ساله اقتضای برای بقا را دارد یا. پس ایشون میگه اشیاء خارجی بر دو قسمه، بعضی از اشیاء قابلیت برای بقا را و استعداد برای بقا را در طول زمان دارند، لولا المانع و رافع، این میشه شک در رافع. اما بعضی از اشیاء اصلا شک میکنیم که مقتدیه برای بقا را دارد یا ندارد، این میشه شک در مقتدی. مثل پشه، نمیدونم پشه وارد اتاق شده یا فیل. پشه اگر باشه اصلا مقتدی برای بقا رو بعد یک روز ندارد، بعد یک روز ندارد، شک در مقتدی. ولی فیل باشه، فیل مقتدی برای بقا رو دارد. مرحوم شیخ میگه احکام شرعی هم همینطوریه، بعضی از احکام شرعی اینطوریه که اگر ایجاد بشه همیشه هست، مگر رافع و مانع بیاد برش داره. مثل چی؟ مثل طهارت، نجاست. اگر یک جای طهارت باشه این 100 سال هم بگذره طهارت داره، مقتدی برای طهارت داره، مگر یک رافع و مانع بیاد این شیء طاهر رو چیکار بکنه؟ نجس بکنه. شیئی که نجس شده پس چاید بین ببره ازاله نجاست بکنه. ملکیت، ملکیت ایجاد بشه مشکلی پیش نیاد، تا ابد ملکیت چی؟ هست. لذا مرحوم شیخ در بالا گفت شک در ملکیت جاری میشه، جاری نمیشه. استصحاب بقای ملکیت گفت جاری میشه، چون ملکیت یک امریه که اگه ایجاد بشه دیگه باقی، بعد یک رافعی بیاد که ملکیت رو ناقل بیاد، ملکیت رو از بین ببره. زوجیت دائم، زوجیت دائم اقتضای برای بقا رو داره، مگر طلاق عارض بشه. پس مجعولات شرعی بعضی استعداد برای بقا رو دارن، پس ادامه داره. بعضی ها اصلا استعداد برای بقا رو ندارن، اصلا زوجیت موقت، شک بکنیم که زوجیت موقت باقی یا باقی نیست، این اصلا استعداد بقا رو نداره، چون ممکنه 5 روزه بوده، ممکنه 10 روزه بوده، ممکنه 1 ماهه بوده. پس اینجا احراده برای بقا و قابلیت برای بقا درش احراد نشده. پس مرحوم شیخ مرادش از شک در مقتدی و رافد چیه؟ که اگر بفهمیم اون شی موضوع خارجی باشه یا حکم شرعی باشه، اگر از قرائن بفهمیم که این استدلال برای بقا را دارد، اگر بخواد از بین بره رافع میخواد، این میشه شک در رافع. اما اگر شک داشته باشیم که اصلا اون شی یا اون حکم قابلیت برای بقا را دارد یا ندارد، اون میشه شک در مقتدی. این پس مقصود مرحوم شیخ از مقتدی و رافع عبارت خود شیخ در رسائل صراحت در همین معنای چهارم رو داره. عبارت رسائل اینه: قد یکون من جهت المقتدی شک ما، و المراد به شک در مقتدی یعنی چی؟ یعنی الشک من حیث استعداده و قابلیته ذاتا للبقا. اصلا شک داریم این قابلیت و استعداد برای بقا را دارد یا ندارد. و قد یکون من جهت طرف المانع، گاهی وقتا نه، شک ما در مانع، مع القطع به استعداده یعنی میدونیم قابلیت برای بقا رو داره، اگر بخواد از بین بره بعد چی به وجود بیاد؟ رافع و مانع به وجود بیاد که از بین بره. پس این مقام اول بحث ها، مقصود از مقتدی و رافع در کلام شیخ چی شد؟ مقتدی یعنی علم به استعداد موضوع یا حکم برای بقا و قابلیتش برای بقا رو داریم. لولا رافع، شک در رافع یعنی شک در مقتدی یعنی چی؟ مثلا شک داریم که این شی قابلیت برای بقا و استعداد برای موندن رو داره، یعنی نیاز به مانع نداره، اصلا خودش مقتدیش چی میشه؟ تمام میشه. یا خود تو رسائل مرحوم شیخ مثال میداد به همین مسئله عمر، یا چراغ روغنی، بگو این چراغ روغنی اگر شک بکنیم که هنوز روغن داره یا نداره، این شک در مقتدیه، چون بستگی داره چقدر روغن داره، ممکنه یک سر روغن داشته باشه، ممکنه 5 سر روغن داشته باشه. پس شک بکنم که این چراغ روغنی روشنه یا روشن نیست، میشه شک در مقتدی.
استدلال بستگی به خود موضوع
احراز بشود، اگر حکم بخواد از بین بره رافع لازم داره، میشه شک در رافع. هر جا مقتدی برای بقا احراز نشود میشه شک در مقتدی. تو موضوعات خارجی مثال خیلی داره، شک در مقتدی داره، شک در مقتدی، مثل استصحاب عدالت، استصحاب حیات، استصحاب نمیدونم بقای نجاست، استصحاب بقای طهارت، اینا میتونیم تفصیل بدیم کجا شک در مقتدی، کجا شک در رافع. خب این مقام اول که مقصود از مقتدی و رافع بود. مقام دوم، حالا شیخ چرا تفصیل داره بین شک در مقتدی و رافع؟ چون ادله استصحاب که خوندیم اطلاق داره، میگه لا ينقض اليقين بالشك، میگه یقینتو به شک نقض نکن، نگفته شک در مقتدی باشه یا شک در رافع باشه. لا يدخل اليقين بالشك، شک تو داخل یقین نکن، نگفته شک در مقتدی باشه یا در رافع باشه. در هیچ مرحوم شیخ و میرزای نائینی و محقق عراقی که قائل به تفصیل شدن، اونا بعد دلیل بیارن. اینکه ادله استصحاب اسمی از شک در مقتدی و رافع درش نیامده، شما قائل به تفصیل شدین در شک در مقتدی و رافع. خب تقریب های مختلفی برای کلمات مرحوم شیخ انصاری ذکر شده، چهار تقریب اشاره میکنیم. تقریب اول خود مرحوم شیخ در رسائل گفته من از کلمه نقض این برداشت رو کردم. کلمه نقض میگه اون چیزی که میخواییم استصحاب بکنیم بعد امر مستحکم، امری باشه که قابلیت برای بقا رو داشته باشه، و الا کلمه نقض به کار نمیره. ایشون میگه کلمه نقض در لغت عرب یعنی شیعی که یک اتصالی داره، یک استحکامی داره، یک قابلیت برای بقایی داره، اگر اونو به همش بزنی میگن چیکار کردی؟ نقض کردی. اصلش در لغت عرب میگن در رابطه با نقض کردی. اصلش در لغت عرب میگن در رابطه با نخ آمده، که اگر ما ریشه های پشمی رو به همدیگه ببافیم نخ تولید بشه، بعدن یکی بیاد این نخ رو باز بکنه میگن چیکار کرده؟ نقض کرده. نخی که بافته شده، تنابی که بافته شده، یک کسی بیاد این ریشه هاشو به اصطلاح اون تارهاشو باز بکنه میگن نقض کرد. پس چی نقض و عرب در کجا به کار میبره؟ در جایی که یک امر مستحکمی باشه، اما امری که اصلا خود به خود خودش از بین میره اونجا نقض به کار نمیره. خب پس مرحوم شیخ میگه که در روایات استصحاب همش این نکته، شیخ میگه که در روایات استصحاب همش این نکته آمده، لا تنقض یقین شک، ایشون میگه اینجا معنای حقیقی نمیتونه مراد باشه. معنای حقیقی اینه که نقض به چی نسبت داده شده؟ به یقین و شک. میگه الان در حالت نفسانی من یقین به حدوث داشتم که دیروز دید عادله، امروز شک دارم که دید عادلی عادل نیست. اینجا اصلا نقض نمیتونه استعمال بشه. چرا؟ چون شک من که یقین رو نیمده نقض بکنه، چون الان من نسبت به امروز که شک دارم، مثلا یقینی وجود نداره. نسبت به دیروز یقین وجود داشته که شک من که به دیروز کاری نداره. الان هم حالت نفسانی من چیه؟ یقینه، شکه. پس اینجا اصلا شکه نیمده یقین رو نقض بکنه، اصلا یقینی چون وجود نداره. تا بیاییم بحث بکنیم ببینیم شک میتواند یقین را نقض بکند یا نمیتواند یقین را نقض بکند. اما تو شک ساری و قاعده یقین چرا؟ تو شک ساری شک سرایت میکنه به یقین، چون من یقین داشتم دیروز زید عادله، امروز شک میکنم که دیروز زید عادل بوده. یا اونجا این بحث ممکنه مطرح بشه که شک میتونه یقین رو نقض بکنه یا نه. اما در استصحابشون میگفتن شکه با یقین کاری نداره، چون یقینه مال دیروزه، شکه مال امروزه. پس ایشون میگه معنای حقیقی نمیتونه در لاینقض الیقینه به شک مراد باشه، چون یقین با آمدن شک امروز شک دارم خود به خود اصلا از بین رفته. الان من نسبت به حالت بقا فقط یک چیز دارم، اونم چیه؟ شک. لذا ایشون میگه مراد از لاینقض، لاینقض متیقن است بالمشکوک. ایشون میگه مراد از یقین در روایت چیه؟ متیقنه. یعنی متیقن و آثار متیقن رو به هم نزن به خاطر شکی که امروز کردی. پس در روایت اینطوری باید معنا کنیم، لا تنقض المتیقن، لا تنقض المتیقن، متیقن رو آثارش رو به هم نزن. یعنی اگر دیروز زید عادل بوده، متیقن ما چیه؟ عدالت زیده. عدالت زید رو به هم نزن، امروز هم بگو زید چیه؟ عادل. پس لا تنقض المتیقن. میگه اگر نقض متیقن نسبت داده شده، متیقن بعد یک امر مستحکم قابلیت بقا، امر مبرمی باشه که نقض بهش اسناد داده میشه. پس ایشون میگه متیقن ها بر دو قسمه. گاهی وقتا متیقن ها امر مستحکمی نیستن، مثل حیات پیرمرد 90 ساله. اینجا تعبیر نقض به کار نمیره که لا تنقض متیقن، خودش نقض میشه پیرمرد 90 ساله. اما یک حیات جوان 20 ساله اینجا تعبیر نقض به کار میره، میگه لا تنقض المتیقنت را. پس ایشون کلمه نقض را از یقین آورد به متیقن. بعدن میگه متیقن ها، متیقن ها یعنی مستصحب ها بر دو قسمه، مستصحب هایی که قابلیت برای بقا را دارند، مستصحب هایی که شک داریم قابلیت برای بقا را دارند یا ندارند. کلمه نقض رو که شارع استعمال کرده فقط نسبت به مستصحب ها و متیقن هایی باید به کار بره که قابلیت برای بقا را دارن. این پس خلاصه کلام مرحوم شیخه. پس مرحوم شیخ با دو تا جمله کلمه نقض در روایات استصحاب اومده، و نکته دوم کلمه نقض نسبت به یقین و شک نمیتونه به کار بره، چون اصلا الان با آمدن شک یقینی وجود نداره که بخوام بگیم شک یقین رو نقض کردی یا نقض نکرد. پس کلمه نقض که به کار رفته به اعتبار متیقن است و مشکوک است، چون یقین و شک هم مرعاتیه دیگه، چون یقین و شک خودش مراد یقین که میگم من دارم، یعنی به اعتبار اینکه آثار متیقن رو بار بکنم، و الا خود یقین که اثر خاصی، یقین تعلق گرفته به عدالت زید. اونی که برای من مهمه اینه که آثار عدالت زید بار بشه. میگه عدالت زید اگر مقتضی برای بقا رو دارد استصحاب بکن. الان عدالت مقتضی برای بقا داره یا نداره؟ داره. یعنی شخص اگه عادل باشه بر رافع بیاد تا عدالت چه کار کنه؟ برداره. خب اینجا استصحاب جاری میشه. اما اگر استصحاب حیات پیرمرد، نه پیرمرد اصلا مقتضی برای بقا رو نداره، استصحاب حیات اینجا جاری نمیشه. پس این کلام مرحوم شیخ. یک تعبیر ایشون اقرب المجازات هم به کار برده، اینم توضیح بدیم. ایشون میگه معنای حقیقی که امکان نداره در اینجا اراده بشه. معنای حقیقی چیه؟ که نقض به خود یقین اسناد داده شده باشه. میگه نقض یقین که معنا نداره، چون یقین اینجا نقض شده، شک دارم الان من خود به خود وجدانن تکوینن من شک دارم. پس مراد نقض متیقنه. بعد ایشون میگه مراد که نقض متیقن باشه، نقض متیقن دو تا مصداق داره، نقض هر متیقنی چه قابلیت برای بقا را داشته باشد، چه قابلیت برای بقا را نداشته باشد، یا نه نقض متیقنهایی که قابلیت برای بقا را دارن. ایشون میگه این دو تا معنا که هر دوشن مجازی، اقرب المجازات کدومه به معنای حقیقی؟ اقرب المجازات که نقض براش استناد داده بشه، متیقنهایی که قابلیت برای بقا را دارد. پس ایشون میگه اقرب المجازات اینه که متیقن بر قابلیت برای بقا رو داشته باشه. پس نقض به امر مستحکم استناد داده میشه، امری که شل هست، امری که قابلیت نداره، امری که خودش از بین میره، کلمه نقض رو بهش استناد نمیدن. بعد آیه شریفه قرآن هم میاره در همین رابطه، ولا تکون کلتی نقضت قذلها من بعد قوت انکاسا. ها اینجا هم کلمه نقض به ریسمان نسبت داشته، ریسمان خودش مستحکمه، لذا کسی این ریسمان مستحکم رو نقض نکنه، از بین نبره. پس کلمه نقض برای امر مستحکم به کار میره، لذا متیقن باید خودش قابلیت برای بقا را داشته باشد تا ما کلمه نقض رو براش به کار ببریم. مرحوم میرزای نائینی این تقریب رو توضیح دادن، این تقریب اول. پس گفتی تقریب اول پس نکتهش چی بود؟ دو تا نکته بود، یکی کلمه نقض، یکی متیقن. نقض که برای متیقن به کار میره نسبت به کدوم متیقن ها به کار میره؟ متیقن هایی که قابلیت برای بقا رو داشته باشن. میگه اگر شک داری که قابلیت داره یا نداره، استفهام نمیشه جاری بکن، بعد احراز بکنی که این شی قابلیت برای بقا را دارد. بعد شک داری که مانع یا رافع آمده یا نیامده، اونجا استفهام جاری کن. پس شک داری که ملکیت هست، احتمال میدی یک اسباب انتقال ملکیت آمده باشه، اسباب طهارت آمده باشه، اسباب نجاست آمده باشه. پس بعد اول مقتدی رو احراز بکنی که هست، شک اگه به رافع برگشت، اونجا استفهام جاری کن، بگو ان شاء الله رافع نیامده. این که دیروز پاک بوده امروز هم پاک، زید که دیروز عادل بوده امروز هم عادله، این که دیروز ملک زید بوده امروز هم ملک زید هست، چون اینا همه قابلیت برای بقا رو داره. خب عبارت فواید الاصول میرزا نائینی رو میخونیم، و اما عدم حجیت فشک فی المقتضی، چرا استصحاب در شک در مقتضی حجت نیست به معنای متقدم، فلا عدم صدق النقض علیه، چون نقض صدق نمی کنه در شک در مقتضی، فلا یعمه قوله علیه السلام ولا تنقض الیقین بالشک. و توضیح ذلك هو ان اضافه النقض الى اليقين، شاره کلمه نقض رو به یقین نسبت داده، انما تكون به اعتبار ما یستتبع اليقين من الجلی علی ما یقتضی ذیه المتيقن، به اعتبار آثار متيقنه، به اعتبار عمل بر وفق متيقنه، و لیست اضافه نقض به یقین به اعتبار خود صفت یقین، خود صفت یقین که نقض شده، چون حالت منقدهه در نفس به ماهیهیه اینه که الان یقین وجود نداره، الان شک داریم. بداهتن ان الیقین من الامور تکوینیت الخارجیه و قد انتقد به نفس شک، الان که من شک داریم یعنی یقین وجود نداره، یقین که نقض شده. پس چرا شاره میگه نقض نکن؟ یعنی آثار شده. پس چرا شاره میگه نقض نکن؟ یعنی آثار متیقن رو نقض نکن، و الا خود یقین که با آمدن شک از بین رفته. پس یعنی آثار متیقن رو نقض نکن. پس آثار متیقن رو نقض نکن، نقض به کار رفته. کدوم متیقن؟ متیقنی که مستحکم باشه، مبرم باشه، قابلیت برای بقا رو داشته باشه. پس این تقریب اول، ببینیم چی میشه به این تقریب. مرحوم آخون در کفایه اشکال کرده، انشاءالله مطرح خواهیم کرد. والحمدلله رب